تراک 117 صفحه 456. ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیله و هو اعلم بالمهتدین. گفتند که اگر به دنبال کلمه اعلم لفظ من ذکر نشود، گاهی معنای تفضیل داناتر می‌دهد و گاهی معنای صفت خالی از تفضیل دانا، و در این آیه احتمال هر دو معنا هست، چه اگر مقصود از علم حقیقت علم به گمراهان و هدایت یافتگان باشد، کلمه مزبور به معنای دوم دانا خواهد بود، زیرا غیر خدای تعالی کسی چنین علمی را ندارد تا خدا از او داناتر باشد، و اگر مقصود مطلق علم ام از علم ذاتی و علمی که به عطیه خدای تعالی است باشد، کلمه مزبور معنای اول داناتر را خواهد داشت، برای اینکه غیر خدا نیست به آن مقداری که خداوند از نعمت علم به او افاضه کرده نسبت به گمراهان و هدایت یافتگان علم دارد. از اینکه در جمله اعلم و بالمهتدین کلمه اعلم به حرف با متعدی شده است، برمی آید که کلمه من در من یزلو منصوب به نزع خافض است و تقدیر آن اعلم و به من یزلو می باشد. آیه هم که قبلا از سوره نجم نقل کردیم مؤید این تقدیر است. فکلوا مما ذکر اسم الله علیه ان کنتم به آیاته مؤمنین. در بیانی که پیش از این آیه ایراد نمود، به ثبوت رسانید که خدای تعالی که پروردگار جهان و جهانیان است، به اطاعت سزاوارتر از دیگران است. اینک در این آیه از بیان قبلی استنتاج می کند که بنابراین باید حکمی را که خداوند تشریع فرموده، خوردن از گوشت حیوانی که نام خدا بر آن برده شده، اطاعت کرد. و آنچه را دیگران از روی هوای نفس و بدون علم اباحه و تجویز می کنند، خوردن از گوشت حیوان مردار که نام خدا بر آن برده نشده و بر سر آن به وحی و وسوسه شیاطین با مؤمنین به مجادله می پردازند، باید به دور انداخت. از اینجا معلوم می شود که در جملات این آیه و سه آیه بعد از آن، عنایت اصلی متعلق به همین دو جمله فکلو و لا تأکلوا است و جملات دیگر به تبع آن دو جمله ذکر شده و غرض از ذکر آنها بیان جهات آن دو حکمی است که در آن دو جمله ذکر شده است، وگرنه اصل کلام همان دو جمله فکلوا مما ذکر اسم الله علیه و لا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه است که مفادش فرق گذاشتن بین حیوان ذبح شده و حیوان مردار و حلیت آن و حرمت دیگری است. می‌فرماید شما از آن بخورید و از این مخورید، هرچند مشرکین با شما در فرق بین آن دو مجادله کنند. بنابراین جمله فکلوا مما ذکر اسم الله علیه تفریع حکم است بر بیان قبلی. و ما لکم الله تأکلوا مما ذکر اسم الله علیه. این آیه تفریعی را که اجمالاً در آیه قبلی ذکر شده بود به طور تفصیل بیان می کند و معنایش این است که خداوند آنچه را که بر شما حرام کرده بیان فرموده و صورت استرار را نیز استثناء کرده است و گوشت حیوانی که در هنگام ذبحش اسم خدا بر آن برده شده جزء آن محرمات نیست، پس خوردن چنین گوشتی مانعی نخواهد داشت. بسیاری از مردم هستند که کارشان گمراه ساختن دیگران است و آنان را با هوای نفس خود و بدون داشتن علم از راه به در می برند. لیکن پروردگارت به کسانی که از حدود خدای تجاوز می کنند داناتر است و این متجاوزین همان مشرکین هستند که می گفتند چه فرق است بین آن گوشتی که با اسم خدا ذبح شده و آن حیوانی که مردار شده و خدا آن را کشته است، یا باید هیچ کدام را نخورد و یا هر دو را خورد. بنابراین حرف ما در ما لکم برای استفهام تعجبی است و معنای جمله و ما لکم الا تأکلوا این خواهد بود چه فایده‌ای برای شما هست در نخوردن. بعضی دیگر گفتند که ما نافی است و معنای جمله مزبور این است که نیست برای شما که نخورید. از آیه شریفه به دست می آید که محرمات از خوردنی ها قبل از سوره انعام نازل شده و چون این محرمات در میان سوره مکی در سوره نحل است، پس باید سوره نحل قبل از انعام نازل شده باشد. و ذرو ظاهر الاسم و باطنه. این آیه گرچه به حسب مضمون مطلق است و جمیع گناهان ظاهری و باطنی نهی می کند، ولی از سیاق آیات قبل و بعد از آن استفاده می شود که این آیه تمهید و زمین چینی است برای نهیی که بعداً در جمله ولا تأکلوا می آید. و لازمه آن این است که خوردن از گوشت حیوانی که اسم خدا بر آن برده نشده حرام و از مصادیق اثم باشد، تا این جمله مربوط به جمله و ذرو ظاهر الاثم و باطنه شود. پس این خوردن اثم ظاهر یا اثم باطن هر دو می تواند باشد، ولی از تأکید بلیغی که در جمله و انه لفسق است به دست می آید که خوردن چنین گوشتی جزو گناهان باطنی است، وگرنه هیچ احتیاجی به چنین تأکید اکیدی نبود. از این بیان معلوم شد که مراد از گناه ظاهری آن گناهی است که شومی عاقبت و زشتی اثرش بر کسی پوشیده نیست، مانند شرک، آشوبگری و ظلم، و مراد از گناه باطنی آن گناهی است که زشتیش همه کس فهم نیست، مانند خوردن میته، خون و گوشت خوک. این قسم از گناه با تعلیم خدایی شناخته می شود و عقل نیز گاهی آن را درک می کند. این معنایی که ما برای گناه ظاهری و باطنی کردیم، معنایی است که ظاهر سیاق آن را افاده می کند. بعضی از مفسرین معانی دیگری برای آن کردند. از آن جمله گفتند، ظاهر بودن گناه و باطن بودن آن به معنای علنی بودن و پنهانی بودن آن است. و نیز گفتند، مقصود از گناه ظاهری گناهانی است که از جوارح سر می زند و گناه باطنی گناهان قلبی و درونی است. و نیز گفتند، گناه ظاهری به معنای زنا و گناه باطنی روابط پنهانی نامشروع است. بعضی دیگر گفتند گناه ظاهری ازدواج با زن پدر و گناه باطنی به معنای زناست. و نیز گفتند گناه ظاهری آن زنایی است که علنی انجام گیرد و گناه باطنی زنایی است که در نهان انجام شود. چون مردم جاهلیت بین این دو قسم زنا فرق می گذاشتند و می گفتند زنا در صورتی که در نهان انجام شود گناه نیست، وقتی گناه است که علناً ارتکاب شود. پاورقی یکم. این بود اقوال مفسرین در معنای گناه ظاهری و باطنی. و همانطوری که ملاحظه می کنید، هیچ کدام این اقوال با سیاق آیه سازگار نیست و دلیلی هم که اقتضا کند آیه را برخلاف ظاهرش هم کنیم در کار نیست. پاورقی یک، مجمع البیان، جلد 4، صفحه 358. ادامه متن. جمله ان الذين يكسبون الاثم سيجزون بما كانوا يقترفون نهی قبلی را تعلیل نموده از مخالفت آن میترساند. ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. نهی در این جمله مقابل امری است که در جمله و کلوا مما ذکر اسم الله علیه بود. جمله و انه لفسق نیز نهی مزبور را تعلیل نموده تثبیت می کند و تقدیر جمله و انه لفسق در حقیقت چنین است. خوردن از گوشت میته و گوشتی که در هنگام ذبحش اسم خدا بر آن برده نشده فسق است و هر فسقی اجتنابش واجب است. پس اجتناب از خوردن چنین گوشتی نیز واجب است. و اما جمله و ان الشیاطین لیوهون الى اولیائهم لیجادلوکم، این جمله رد آن سخنی است که مشرکین به دهان مؤمنین انداخته و جواب شبهه‌ای است که به ذهن مؤمنین القا کرده بودند، و آن این بود که چطور حیوان ذبح شده به دست شما حلال است و اما حیوانی که خدا آن را کشته خوردنش حرام. جواب می‌دهد این سخن از چیزهایی است که شیطان به دلهای اولیای خود مشرکین القا می کند، زیرا بین این دو قسم گوشت فرق است. یکی خوردنش فسق است و آن دیگری نیست. خدا خوردن میته را حرام کرده و آن دیگری را نکرده، زیرا در بین محرمات الهی اسمی از حیوان تزکیه شده برده نشده است. و اما جمله و ان اطعتموهم انکم لمشرکون، این جمله تهدید می کند مخالفت کنندگان را به خروج از ایمان، و معنایش این است که اگر شما مشرکین را در خوردن از گوشت میته اطاعت کنید، شما نیز مانند ایشان مشرک خواهید شد. حال یا از این جهت که قائل به سنت مشرکین شده اید و یا از این جهت که با اطاعت ایشان از اولیای ایشان می شوند. همچنان که فرموده و من یتولهم منکم فانه منهم. پاورقی یکم. اینکه این جمله یعنی جمله و ان اطعتموهم در ذیل نهی از خوردن گوشت مردار واقع شده، نه در ذیل امر به خوردن گوشتی که اسم خدا بر آن برده شده، خود دلیل بر این است که غرض مشرکین از جدالی که با مؤمنین داشتند این بوده که مؤمنین گوشت مردار را هم بخورند، نه اینکه گوشت تسکیه شده را نخورند. پاورقی 1. و کسی که از شما دوست بدارد ایشان را، او از ایشان خواهد بود. سوره مائده آیه 51. ادامه متن. بحث روایتی در الدرالمنصور است که ابن مردوی از ابل یمان جابر ابن عبدالله روایت کرده که گفت رسول خدا صلی الله علیه و آله در روز فتح مکه داخل مسجد الحرام شد در حالی که چوب دستی در دست داشت. اقوام عرب هر کدام در مسجد الحرام برای خود بتی داشتند که آن را می پرستیدند. رسول خدا صلی الله علیه و آله به هر یک از این بت‌ها که می گذشت عصای خود را به سینه آن می کوبید و می گذشت و تا بتی واژگون می شد مردمی که دنبال آن حضرت بودند با تبرهایی که در دست داشتند آن بت را خرد کرده از مسجد بیرون می انداختند و رسول خدا صلی الله علیه و آله مکرر این آیه را می خواند و تمت کلمت و ربک صدقن و عدلن لا مبدل لکلماتهی و هو السمیع العلیم. پاورقی 1. و نیز در همان کتاب است که ابن مردوی و ابن نجار از انس ابن مالک از رسول خدا روایت کردند که در تفسیر آیه و تمت کلمت و ربک صدقن و عدلا فرمود مقصود کلمه لا اله الا الله است. پاورقی 2. و در کافی به سند خود از محمد ابن مروان روایت کرده که گفت از امام صادق علیه السلام شنیدم که می فرمود امام در همان موقعی هم که در شکم مادر است گفتگوها را می شنود و وقتی به دنیا می آید بین دو کتفش نوشته شده و تمت کلمت و ربک صدقا و عدلا لا مبدل لکلماتهی و هو السمیع العلیم و هرگاه زمام امر به دست او بیفتد خداوند عمودی از نور برایش قرار می‌دهد که با آن نور آنچه را که اهل هر شهری عمل می‌کنند می‌بیند. پاورقی 3. مؤلف این معنا به طرق دیگری از عده‌ای از اصحاب ما از امام صادق علیه السلام روایت شده. مرحوم قمی پاورقی 4 و عیاشی پاورقی 5 نیز در تفسیر خود آن را از آن حضرت روایت کردند و در بعضی از آن طرق دارد که آیه شریفه در بین دو چشم امام و در بعضی دیگر دارد که در بازوی راست او نوشته می شود. پاورقی ها 1 و 2 الدرالمنصور جلد 3 صفحه 40 3 کافی جلد 1 صفحه 387 حدیث 4 4 تفسیر قمی جلد 1 صفحه 214 و 215 5. تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 374 حدیث 82. ادامه متن. این اختلافی که در مورد نوشته شدن آیه است کشف می کند از اینکه مراد از نوشته شدن قضای الهی و ظهور حکم اوست و اختلاف در موضع کتابت از جهت اختلاف در اعتبار است. مثلا آن روایتی که می گوید آیه شریف بین دو چشم امام نوشته شده آیه را وجهه و هدف امام قرار داده و میرساند که امام همیشه متوجه این آیه است و آن روایتی که میگوید آیه شریفه بین دو کتف امام نوشته شده منظور از آن این است که بار امامت به دوش آن حضرت گذاشته شده و ظهور و تایید امام به برکت این آیه است و آن روایتی که میگوید آیه شریفه به بازوی راست امام نوشته شده میرساند که این آیه برنامه عملی امام است و تقویت و تایید امام در عمل به وسیله این آیه است. این روایت و آن دو روایتی که قبل از آن ایراد شد آنچه را که در بیان آیه گفتیم که آیه ظهور دارد در این که مراد از تمامیت کلمه ظهور دعوت اسلامی و لوازم آن از قبیل نبوت رسول خدا صلی الله علیه و آله و نزول قرآن و امامت ائمه اهل بیت علیهم السلام است را تایید می کند. در تفسیر عیاشی در ذیل آیه فکلوا مما ذکر اسم الله علیه از محمد ابن مسلم روایت شده که گفت من از امام علیه السلام پرسیدم مردی ذبح می کند و در هنگام ذبح لا اله الا الله و یا سبحان الله و یا الحمدلله و و یا الله اکبر می گوید آیا این گونه ذکرها کفایت از بسم الله می کند؟ فرمود آری، همه اینها اسمای خدای تعالی است. پاورقی یکم. و نیز در همین تفسیر عیاشی از ابن سنان روایت شده که گفت از امام صادق علیه السلام پرسیدم آیا خوردن ذبیحه پسر بچه و زنان حلال است؟ فرمود آری، در صورتی که زن مسلمان باشد و در هنگام ذبح اسم خدا را ببرد ذبیحه اش حلال است و همچنین پسر بچه در صورتی که بازویش قدرت ذبح را داشته باشد و در هنگام ذبح اسم خدا را ببرد ذبیحه اش حلال است و اگر هم مرد مسلمان بردن اسم خدا را فراموش کند باز خوردن ذبیحه اش اشکال ندارد مگر آنکه در دین متهم باشد. پاورقی دوم. یعنی در اثر اتهام گمان بری که گفتن بسم الله را عمدن ترک نموده. پاورقی ها 1. تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 375 حدیث 85. 2. تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 375 حدیث 86 و 87. ادامه متن. مؤلف: در این معنا روایات دیگری از طرق اهل سنت وارد شده و نیز در همان کتاب از همران روایت شده که گفت من از امام صادق علیه السلام شنیدم که درباره ذبیحه ناسبی و یهودی می فرمود ذبیحه آنان را مخور مگر آنکه بشنوی که در هنگام ذبح اسم خدا را بردند، مگر نشنیده ای قول خدای تعالی را که می فرماید ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علی. پاورقی یکم. و در الدر المنصور است که ابو داوود و بیهقی در کتاب سنن خود و ابن مردوی از ابن عباس روایت کردند که گفت آیه ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه و انه لفسق نسخ شده و آیه و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم. پاورقی دوم. ذبیحه اهل کتاب را از مفاد آن آیه استثناء کرده. پاورقی سوم. مؤلف: مسئله نسخ از ابی حاتم از مکحول نیز روایت شده و در اول سوره مائده در تفسیر آیه و طعام الذین اوتوا الکتاب هم گذشت که این آیه اگر ناسخ آیه مورد بحث هم باشد تنها در مسئله اشتراط اسلام در شخص تسکیه کننده آن را نسخ کرده، نه در مسئله وجوب بردن اسم خدا، برای اینکه آیه اول سوره نظری به مسئله بردن اسم خدا ندارد و در این مسئله تنافی و تضادی بین دو آیه نیست و چون بحث در این مسئله مربوط به فقه است لذا از آن می گذریم. پاورقی ها 1. تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 375 حدیث 86 و 87. 2. سوره مائده آیه 5. 3. الدر المنصور جلد 3 صفحه 43.